قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود كسوتهن ومتاع بالمعروف. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و جهت تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع بحث ما در این محفل اخلاق خانواده بود و در دو شب گذشته دو بخش از این موضوع رو تحت عنوان تعریفهای موضوع و بخشی از آیات تقدیم محضرتان نمودم و امشب هم با عنایت خدای منان بحثی را با عنوان وظایف زن و مرد در قبال فرزند یا با تعبیر ساده تر بگم فرزند محصول شیرینی های زندگی تقدیمتون خواهم کرد. قبل از ورود در صحبت مقدمه کوتاهی رو لازم میدونم ذکر کنم و آن این هست که با شرایطی که از نظر موقعیت برای زن و مرد در آیه معروف هن لباس لکم و انتم لباس لهن بیان شد و این که هدف از زندگی در حقیقت پایه‌ریزی یک اساس و بنیانگذاری یک برنامه ایست که میباید تا بی نهایت پیش بره. روی همین جهت دقیقا باید زن و مرد بدانند که یکدیگر را چگونه باید بشناسند و در تمام اموری که نیازهایی به یکدیگر دارند چگونه در صدد رفع این نیازها بر بیان. اما در فصل بحث امشب ما به ناچار باید وارد یک دنیای جدید دیگری در زندگی خانواده بشیم که حالا با عنوان فرزند ما میتونیم این مسئله رو آغاز بکنیم. در بسیاری از فرهنگ‌های دنیا زندگی یعنی همون بخش اول، نیاز زن به مرد و نیاز مرد به زن و محدود شدن در تمام اون نیازها. اما آیا این وابستگی و این گرد همایی زن و مرد محصولی هم باید داشته باشه؟ برای نتیجه‌ای باید این ازدواج به وجود بیاد؟ در اکثر فرهنگ‌های غیر دینی فرزند را به عنوان یک عامل مهم برای تداوم زندگی نمیشناسند. و شاید به شکلهایی بگیم یا به اجبار اون رو میپذیرند و یا اگر قبول کردند که به دنیا بیاد، تعهداتی که اسلام در قبال فرزند میشناسه و معرفی میکند رو چه بسا اصلا بهش اهمیت نمیده. یه حالت بیگانگی و جدایی پدر و مادر از فرزند به روشنی دیده میشه و معمولا در همون اوائل زندگی، چه بسا زن و شوهر به خاطر مسائلی که بین خودشون میبینن با تفاهم روبرو نمیشه و به نتیجه نمیرسن، کار رو به جدایی و طلاق و تفرقه میکشن و همین هم باعث میشه فرزند در محیطی قرار بگیره که نه مهر پدری را دیگه میچشد و نه مهر مادری را. اما در فرهنگ دین و مخصوصا در فرهنگ تشیع، مسئله فرزند یک جایگاه به خصوصی برای خودش دارد که اگر ما مقام و جایگاه فرزند رو در خانواده بشناسیم، اون وقتی که حتی می‌بینیم پدر و مادر وسیله اند برای به دنیا آمدن فرزند. یه نمونه قرآنیشو من عرض بکنم. حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام وقتی از خدا درخواست عذاب کرد، یه جمله خاصی رو خطاب کرد به خدا و عرضه داشت که خدایا رب لا تذر من الكافرین فی الارض دیارا فإنک إن تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یعنی خدایا حتی یک نفر از این مردم را بر روی زمین زنده نگذار، چرا که اگر از این کافران یک نفرشون روی زمین باقی بمونه، همین تعداد محدودی هم که ایمان آورده اند رو از دین بر میگردانند و سبب انحراف آنها میشن. بعد جمله اینه ولا یلدو الا فاجرا کفارا، یعنی خدایا من تا بی نهایت در نسلهای این مردم نگاه کردم، حتی یک نفر مؤمن دیگه تو نسل اینا نمی بینم. و این دقیقا به خاطر اینه که ما یه روایت خیلی زیبا داریم از معراج حضرت ابراهیم، چون می دونید که پیغمبر بزرگوار اسلام و حضرت ابراهیم و بعضی از پیامبران دیگر معراج داشتند، به آسمان رفتند. البته هیچ کدامشون به گستردگی معراج پیغمبر اسلام نبوده، ولی رفتند و از نوری و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. خدا میبره و به ابراهیم بعضی از ارزش‌های بالا رو نشون میدهد. در مورد پیغمبر اسلام میفرماید ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی خیلی بالاتر از اون چه که به تصور و ذهن بیاد رفت پیغمبر. موقعی که ابراهیم رو میبردن بالا، در روایت داره که نگاه میکرد روی زمین و خدا چشم ابراهیم رو روشن گذاشت که ببینه، صحنه ها رو بتونه دقیقا بشناسه. همینطوری که داشت میرفت بالا، زن و مردی رو در حال گناه دید، عصبانی شد، از خدا خواست خدایا مرگ اینها رو برسان. خداوند خواسته او رو برآورده کرد و اون زن و مردی که در حال گناه بودند رو از بین برد. خواهرم یه کمی ملاحظه بکنی، من خیلی دارم حوصله میکنم، یه صلوات عنایت بکنی. یه مقداری رفتن بالاتر، برای بار دوم صحنه ای رو دید، همون نفرین رو کرد. بار سوم، دفعه سوم هم نفرین کرد. خطاب شد ابراهیم، اگر به همین نحو تو بیای بالا و بیشتر ببینی، تا میرسی به معراج یک نفر از بندگان ما دیگه زنده نخواهد ماند. ما خدای تو هستیم، همه این صحنه ها رو میبینیم و با بندگانمون حوصله میکنیم، تحمل میکنیم. آیا تو نمیتونی در برابر گناه بندگان من تحمل کنی؟ خب ببینید، مسئله به قدری حساسه که در اینجا جواب ابراهیم رو خدا به این نحو میده. میگه میدانی چرا من بندگانم را عذاب نمی کنم؟ دلیلش اینه که بعضی ها خودشون آدم های مؤمنی هستند، بعضی ها خودشون انسان مؤمنی نیستند، اما حامل مؤمنن، یعنی در نسل اونها، در ذریه و فرزندان اونها کسانی هستن که ایمان به من می آورن. من اینها رو نگه می دارم تا اون فرزندان مؤمن از تو صلب اینا به دنیا بیاد و به خاطر اون افراد که این پدران زنده میمانند و مادران. یا ای که نه، گاهی خود این پدر و یا مادری که امروز اهل گناه و معصیته، وقتی به پایان عمرش نزدیک میشه، یک تنبهی براش پیش میاد، یه آگاهی یا یک حرکت جدید او رو منقلب میکنه، ایمان میاره، توبه میکند از گناهش و به شکلی مورد عفو و بخشش من قرار میگیرد. من با این که الان گناهکاره به او مهلت میدم تا زمانی بیاد که خودش توبه به درگاه من بکنه و او را ببخشم. تو داری الان رو میبینی، من آینده رو میبینم. به قول شاعر، تو مو میبینی و من پیکش مو. تو الان رو داری نگاه میکنی. در مسئله یک خانواده، اون چیزی که میتواند سبب استحکام شود، در روایات میگن فرزند. اونی که سبب تداوم زندگی میشه فرزند. اونی که میتواند آثار وجودی پدر و مادر را بهش بقا و دوام بده فرزنده. یادگاری، تعبیر و دعای حضرت ابراهیم رو دقت کنید، چقدر زیبا از خدا درباره نسلش و فرزندان آیندهش درخواست میکنه. نمیگه خدایا فرزند سالم و صالحی به من بده، میگه ربنا وجعلنا من ازواجنا و ذریاتنا یا ذریاتنا و ازواجنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، یعنی از تو نسل ما کسانی رو قرار بده که مایه روشنی چشم ما بشن، آبروی ما قرار بگیرن و ما بتونیم به اونها افتخار بکنیم. خدا کیو بهش میده؟ به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب رو میدهد و میفرماید کلا من الصالحین، همه اینا شایستن. اگر ما میبینیم یک زندگی به وجود میاد، هدف این نیست که یک زن و مرد به غرضهای جنسی و شخصیشون برسن، لذتی ببرن و تمام بشه، نه، بلکه میخوایم بگیم اصلا اینا واسطه به دنیا آمدن فرزندانی هن که هر کدام از اونا تازه حامل فرزندان بعدی هن. در حقیقت ماها مثل یک پست عمل میکنیم، یک بسته پستی رو می سپارن به مأمور پست برای اینکه به مقصد برساند. این وسط فقط جا به جا کردن کار ما هاست. از لابلای این انسانها باید افرادی به دنیا بیان که گاهی شخصیتهای بی نظیرن. حالا با این تعبیر شما بیاید روی این کلمه معروف فکر کنید که خداوند متعال چرا می فرماید حبیبم رسولم لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما. یعنی پیغمبر و علی ابن ابی طالب از دو پدر و از دو مادر مختلف دارن به دنیا میان برای اینکه در نسل پیغمبر دختری به نام فاطمه زهرا، که خداوند متعال همه ارزش‌های والایی که می‌خواد در جهان هستی خلاصه کند رو به این دختر میده، و برای اینکه این دختر بتواند فرزندانی مثل امام حسن، امام حسین، زینب ارائه بده و تحویل جامعه بدهد، علی ابن ابی طالب رو خدا از نسل پاکان و از نسل ابو طالب به دنیا میاره. همزمان با هم اینا رشد میکنن و در شرایط ازدواج قرار میگیرن. شاید ما وقتی نگاه میکنیم در یک جا علی رو میبینیم و در یک جای دیگر فاطمه رو، اما خدا چی میخواد؟ خدا میخواد این دو دریا به هم متصل بشن. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ما در جواب باید بگیم لا بشیء من آلائک رب اکذب، یعنی همه چیز رو میدونیم، میدونیم که یک پدر و مادر اگر بناست فرزندی پیدا کنن و بناس اون فرزند بتونه آثار این پدر و مادر رو حفظ بکنه و در این حال اینقدر قدرتمند باشه که بتونه آثار رو به فرزندانش هم منتقل بکنه، ژن‌هایی که از پدرانش دریافت کرده رو بتونه تا دامنه قیامت در خودش نگه داره و مرحله به مرحله تحویل بده و از ژن‌هایی به دنیا بیاد که در نسل قبلیش بوده است. پس فرزند در حقیقت میتونه به عنوان یک عامل وراثت باشه، میتونه عامل شخصیت باشه، میتونه عامل بقا باشه. واقعیتش اینه که ما قدر فرزندانمون رو نمیدانیم، برای که نمیدونیم اینها برای چه چیزی تو خانه های ما به دنیا میان. اگر بدانیم مانند اینه که یک گوهر گرانبهای بی‌نظیری رو بیان در اختیار شما قرار بدن، بگن این متعلق به شماست، ازش حفاظت کن، چه میکنید؟ اگه یک گوهر گرانبهایی رو پیدا بکنید مسلماً اجازه نمیدید کوچکترین خدشه‌ای بهش وارد بشه. حالا خدا از کجا شروع میکنه مسئله را؟ در این قسمت دوم یه مقداری بیشتر دقت کنید. در قرآن خدا میفرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. بناست یه گوهر در درون این خانه به وجود بیاد به نام فرزند. حالا شرایط قبل از این که این بچه منعقد بشه به دنیا بیاد اینا رو خدا رها میکنه. چرا؟ چون قاعده طبیعی اینه که وقتی پدر و مادر با هم ازدواج کردن و هدفشون فرزند دار شدن شد، یه سیری رو تکاملی باید طی بکنه تا جنین به دنیا بیاد، وارد دنیا بشه. حالا که به دنیا آمد، اول میاد خداوند فرزند را با مادر در کنار هم مطرح میکنه. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. اولین وظیفه و اولین قانونی که خدا در نظام خانواده نسبت به فرزند میگذاره، باید 2 سال تمام مادر به فرزندش شیر بدهد. شما ببینید اون مادری که ارزشی برای فرزندش قائل نیست، اونی که بیشتر به خودش فکر میکند تا به فرزندش، اونی که زندگی رو متعلق به خودش میداند تا به دیگر و فرزندی که میخواد از او به دنیا بیاد، او به فکر خودشه، خودخواهه، متکبرانه میگه من، دیگری نه. اندامم، حالتم، زندگیم، شرایطم. اما اونی که میفهمه که خدا او رو به عنوان یک ذخیره قرار داده که از او باید فرزندی به دنیا بیاد، خودش رو مجهز میکنه. بچه که به دنیا آمد میگه تا 2 سال باید این مادر از شیره جان خودش به بچهش بخوره. حولین کاملین، 24 ماه. شما ببینید وقتی این فرزند 24 ماه با مادر انس داره، اگر تمام دستورات دینی رو عمل کنه که این مادر موظف باشه که هم آب به بچهش بده هم غذا، چون شما میدونید خداوند متعال یکی از سینه های مادر رو آب قرار داده، برای فرزند یک شو غذا. اصرار در روایات داریم نه یکی و دوتا، بچه را روی سمت چپ بدنش مادر قرار بده. تعجب میکردن این چیه در روایات، برای اینکه ضربان قلب مادر تأثیر آرام بخشی بر روی فرزند داره. وقتی میخواد بخوابان بچه را، در گوش فرزندش نواهایی رو بخونه و با بویی که از بدن مادر این بچه استشمام میکنه به خواب برود. عجیبه که اگر یه بچه ناآرامی بکنه مادرش نباشه، لباس مادر رو بیارن کنارش بگذارن، همون آرامش براش به وجود میاد. بوی مادر رو که احساس بکنه آرام میگیره. بعد برای این که بعضی هم میگن، میگه ما بیکاریم که 2 سال خودمون رو اسیر یه بچه بکنیم، میفرماید لمن اراد ایتم الرضاعه. اگه میخوای بعد بگی شیرم رو حلالت نمی کنم، تو اونم بگه میخوای گرگت رو حلالم کن، میخوای شیرتو، یا میگه چه خبر است، یه بریم دم کارخانه شیر پاستوریزه، یک ماشین دستور میدن پر کنن از شیر بهت بدن برداری بری، اینقدر هی نگو شیرم رو حرامت کردم. مگه چیکار کردی؟ معناش این نیست که یه مقداری مایع در بدن این بچه رفته، نه. این که میفرماید باید از شیره جانش به بچه بخوراند، یعنی شیری که همراه با مهر و عشق و محبت و اعتقاد و دین و وجود پدر و مادر داره دست بندی میشه، باید به فرزند منتقل بشه. این مهمه. در حقیقت این مادر داره تمام وجود خودش رو از طریق شیر به این بچه چیه؟ منتقل میکند. لذا میفرماید مراقب باش، مادری که لیاقت مادر شدن برای فرزند تو را ندارد، برای خودت به عنوان همسر انتخاب نکن. اینقدر حساس دین که میگه پیغمبر به مردم فرمودن اتقوا الخضراء الدمن، از سبزه کنار زباله‌دانی و آشغاله ها پرهیز کنید. قیل یا رسول الله و مل خضراء الدمن، سبزه کنار زباله کیه و چیست؟ فرمودن جاریتون حسنا فی منبت سو، دختر زیبا چهره‌ای که زیر دست یک مادر نااهل، یک پدر نااهل رشد کرده باشه. ولو خودش زیباست اما درونش آلوده است. پدر باید لایق باشه که بتونه پدری کند. لذا هر زنی حق نداره هر مردی را به عنوان پدر فرزند آینده خودش قبول کنه، و هر مردی حق ندارد آینده نسل خودش رو در اختیار زنی بگذاره که فاسد ارزش است و توجهی به ارزش فرزند نداره. چرا اسلام میگه حق ندارد زن اگر شیری که داره در وجودش میجوشد شیریست که از یک فرزند زنازاده است، از یک آدمی است که با او زنا کرده، حق نداره این شیر زنازاده رو به بچه بدهد؟ چرا؟ دایه یکی از شرایطش اینه که شیری که میخواد به بچه بده شیر زنازاده نباشه، چون ارزش فرزند رو ما نمیدونیم. نمیدونیم که یک کارخانه به وجود میاد، این همه تلاش میکند، این همه نیرو و امکانات و برق و موتور و نمیدونم شرایط به کار گرفته میشه تا یه تولید ازش به دست بیاد. یه داستان دو سه دقیقه ای من براتون بگم، خیلی زیباست این داستان، مفصله ولی فشرده شو من عرض میکنم. در یکی از این کتابهای با ارزش به نام کلیدهای خوشبختی، در این کتاب یه داستانی رو نقل میکنه، میگه که یه کارخانه عظیم ریسندگی و بافندگی بود، این با ورشکستگی داشت روبرو میشد. مدیرانش نشستن فکر کردن گفتن چه بکنیم، داریم ورشکست میشیم. یکشون یه پیشنهادی داد، گفت بیاید یه دعوت از رئیس جمهور بکنیم، بگیم یه بازدیدی از کارخانه بکنه. ایران نبوده، این کتاب نویسندش یک انگلیسی زبانه، ترجمهش کردن، داستانهای زیادی درش یکیشه. بالاخره تصمیم میگیرن یه نامه درخواست ملاقاتی رو مینویسن، از رئیس جمهور دعوت میکنن که یه بازدیدی از این کارخانه بکن. اونم جز برنامهش قرار میده و یک روز میاد. وعده میکنن فلان روز بناست آقای رئیس جمهور بیان برای بازدید از کارخانه‌ای که در حال ورشکستگیه. خوب دقت کنید، ایشون وقتی آمد پیاده که میخواست از ماشین بشه، بردنش دم یک عاقل، جایی که گوسفندا رو نگه میدارن اونجا پیادش کردن. خب هوا گرم بود، این گوسفندها تو هوای گرم بوی بدنشون زیاد بود، ناراحتش کرد. گفتن بفرمایید پایی پیاده شید و مستقیم شروع کنید به حرکت کردن. کم کم قدم به قدم آوردنش، یه وقت نگاه کردید یه حوضچه درست کردن، توی حوضچه پر از آهکه و تا کمر این حوضچه آب آهک وجود داره، اما سرازیره. تعجب کرد یعنی چه این سرازیری، برای چیه؟ دیدی گله رو، دریچه رو باز کردن، گله‌ای که توی این عاقل بودن و پر از آلودگی و کثیف و بدبویی بودن، فرستادشون داخل این کانال. اومدن رفتن داخل این آباهکا، فقط سراشون بیرونه. تا اومدن برسن اون طرف، چون آب گرم بود، آهک بود، و با زحمت اینا همدیگه رو هل میدادن که برن، از دو طرف آب به بدن اینا میخورد. اومدن اون طرفی که اکثر این کثافت ها و آلودگی هایی که به بدن اینا بوده پاک شد، رفتن درون حوضچه دوم. از حوضچه سوم که میخواستن خارج بشن، دید که پشما داره برق میزنه، تمیز شفاف، با دستگاه اینا رو دارن میخشکنن. آوردن بالا، رفت یه مقداری جلوتر، دستگاه آوردن، چیدن پشما رو، دادن یک طرف، گوسفند بدون پشم لخت و اوریان شده رو دادن طرف دیگر. علامت زده بود کشتارگاه یا خروج، بله، دو مسیر رو معین کرده بودن، یا بره کشتارگاه یا بره برای اینکه دوباره برگرده به کرا. از این بر بفرمایید ادامه کارخانه رو ببینید. همینطور که داشت صحبت میکرد، دید یه نفر با یه خودکار و یه دفترچه و یه ورق آمد. لطفاً اجازه میدید من یه اندازه از شما بگیرم؟ گفت مواظب باشید و اسلحه چیزی نباشه. دن نه، اسلحه نداره، فقط یه خودکار و یه ورق، یه مترم دستشه، طول و عرض و عمق و یالا پاق و نمیدونم ارز کنم زانو رو، بله، آستین رو دیدید دیگه. اندازه ها رو گرفت و خیلی ممنون رفت. آرام آرام آوردنش پشمه ها اینجا میاد، دستبندی میشه، شسته میشه، تمیز میشه، خشک میشه، به صورت رشته های نخ در میاد. قدم به قدم آوردنش، بعد تبدیل شد به پارچه. اون آخر کار نگاه کردی، پارچه ها داره به صورت تاقه تاقه در میاد، روی هم چیده میشه و رنگ و آب خیلی قشنگ پیدا کرده. آوردنش آخر، گفتن بفرمایید اینجا یه استراحتی بکنید و یه اتاق پروب هست، پروب کنید. پارچه ای که بافته بودن رو بر اساس اندازهایی که زده بودن، یک دست کت و شلوار شیک عالی دوخته بودن، قطعا از اون فروشگاه معروفی که شما میشناسید و پولای کلان میگیره نبوده. یه دست لباس شیک عالی پروب کردن، گفت که نه خیلی خوبه قیافش، اندازش. گفتن تا میاد شما استراحتی بکنید و یه تغییر ذائقه بدید، لباستون آماده است. یه مقدار استراحت کردید که یه سینی آوردن، یک دست لباس توشه تقدیم کردن، برداشت، پوشید، دید نه جدا زیباست. گفت خیلی قشنگه. گفتن گوسفند اولی رو دیدیدم در، بدبو بود، این محصول اون عاقل بدبوه. رفت تو فکر، گفت از من چی میخوای؟ گفتن این کارخانه داره ورشکست میشه، به تبعش عده زیادی از نان خوردن میفتن، اگه در این کارخانه بسته شد تولید از بین میره، اگه این کارخانه بسته شد ما ضررهای اقتصادی مختلفی باید بدیم، گله های گوسفند، پشمه ها، زندگی، افراد، کارخانه بره تا وقتی که به چرخه تولید و عرضه به بازار و مصرف برسه. یه فکری کرد، گفت تمام بدهی که دارید رو میدم، یه سرمایه هم بهتون میدم که در این کارخانه باز بماند، چون محصول دارد. ما میخواییم بگیم آیا واقعا پدر و مادر در این کارخانه بزرگ تولید انسانی که خدا به وجود آورده، ارزششون به اندازه ارزشی نیست که یک کارخانه پارچه زیبا و عالی به وجود بیاره که یه لباسی ازش درست بشه بر بدن پدر و مادر با نام فرزند، که دورنما این باشه که هر که او را میبیند بگه این فرزند اون پدره. من یه مثال ساده زدم، اگر ما امروز آثار عظمت میبینیم مال کیاست؟ مال کیه؟ از این آجاهای فیروزیان بزرگوار بپرسید، بگید امروز افتخار تو به این نیست که پدری داشتی علاقه من کرد تو را به دین و اهل و بیت، که امروز عزیزان دلت یکی پس از دیگری اسمشون رو بنویسن، پرچمی با نام مقدس ابا عبدالله، میخوایم نام ما رو پرچمی باشی که به اسم سید الشهدا. وقتی آدم میبینه یه همچه فرزندی پیدا کرده و فرزند او فرزندانی که عشق به اهل و بیت دارن، چقدر براش لذت بخشه. چرا اونو در نظر نمیگیرید؟ سالها صدمه میخورید، اذیت میشید، رنج بیخوابی میبرید، پول خرج میکنید، اما ده خوب محصولی هم دارد که به همه رنجهاش میارزه. خدا میفرماید اگر شما، حالا میخوام مقایسه رو دقت کنید، خلق کردیم شما را من منی یمنا، از یه آب گندیده بدون استفاده بدبو از او خلق شدید، اما چی در اومدید؟ و جعلناه سمیعا بصیرا. این بچه تو اون محیط که بزرگ شد میشه یک انسانی که بیناست، شنواست، قدرت داره، بتونه حرف بزند، آثار پدران خودش رو جابجا بکنه و از نسل آدم بناست. انا عربنا، اراده خداست نه اراده ما. وقتی خدا میفرماید انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، آدم رو که نمیخواد خلق کند که، در حقیقت خلقت برای پیغمبر است و پیغمبر برای زهرا است. همه چیز به خاطر فاطمه زهرا به دنیا میاد. اگر ما ها میایم ارزش و بها میدیم به فرزند، میگیم مواظب باشید، بچه های امروز شما نسل هایی بعضشون به وجود میاد، تا بی نهایت به یه بچه بچه نگاه نکنید. اون وقتی که این مادر داره به این بچه شیر میدهد، باید بدونه که شیر او داره استخوان بندی بدن این بچه رو محکم میکنه و بناست این بچه در آینده معرف شخصیت پدر و مادر و خانواده خودش باشه. حالا میخواد معرف چی باشه؟ بی ارزشی یا ارزش؟ این دست پدر و مادر. حرفم تمام شد. نتیجه میخوام از مجموعه صحبت هام بگیرم که خداوند میفرماید اگر بناس ازدواج انجام بگیرد، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. این جایگاه پدر و مادر. حالا مقصود از این پدر و مادر چیه؟ یکیش فرزنده. حالا که به دنیا میاد، 2 سال از شیره جانش مادر باید به این بچه بخوراند. لمن اراد ایتم رضاعه، زن معلوم شد جایگاهشو، باید شیر بده و تربیت اصلی فرزند به عهده‌اش باشه. مردم میگن پس ما چی این وسط؟ ما بوقیم؟ به درد نمیخوریم؟ جواب میدیم. میفرماید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. وظیفه بابا هم معلوم شد. بابا باید پول غذا و پول لباس و مکان رو بده. بله؟ دیگه از ما که کار دیگه برنه میاد، غذا و پوشاک و مسکنش با ما، زاییدن و بزرگ کردنش هم با اونا. شانس مردا گفته که این یه کار دیگه ما مردا بنا نیست که داشته باشیم. نه؟ بعضی ها میگن آقا شما دارید طرفداری میکنید، اونا در چند سال یک بار میزان، ما هر باری که قبض آب و برق و گاز و تلفن میاد همون برنامه رو داریم، اسمش هم هست، صدامون هم در بمیاد. من میگم شما نمیدونید و همون بهتر که ندانید. یه بنده خدایی، خدا نخواد با آبروی امام زمان برای هیچ کس ناراحتی کلیه داشت، وقت ایشون چون خانم بود، من گفتم درد کلیه خیلی سخته، گفت من فکر میکنم درد زایمان از درد کلیه هم سخت‌تره. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه هر دوشو من مبتلا شدم و میدونم که درد زایمان بدتر از درد کلیه. حالا اگه آهسته من نگفته بودم، زنان به بعد میگفتن که ببین آقا گفت که درد زایمان بدتره. باور کنید اگر تمام ارزش‌های یک خانواده رو ما روی هم بریزیم، به معنای واقعی کلمه در به دنیا آمدن یک فرزند دیده می شود. ببینید این فرزندی که می خواهید تو خانوادتون به دنیا بیارید، پدری که براش انتخاب می کنید کیه؟ مادری که انتخاب میکنید. هر زنی و هر مردی لیاقت ندارد همسر شایسته‌ای برای شما باشد. خدایا به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت قسمت میدهیم ما و فرزندانمان را جزء یاوران دین خودت قرار بده و عزیزان ما را همان گونه که حضرت ابراهیم گفتند مایه روشنی چشم ما مقرر بفرما. السلام علیکم.